هیدروسازی ها رو در برداشت ایران، اما از افزایش تولید 20% خبر داد و تونست جایگاه خودش رو در رتبه 15 خودروساز جهان قرار بده با همین بله با همین کیفیتی که شما مشاهده میکنید.
کیفیت بده؟ مشکل داری؟
بله کیفیت کاملا بده.
خب
بله کاملا کیفیت بده.
مگه
ما انقلتی داریم روی ماجرا؟ الان دو کارخانه قدر خودروساز در کشورمون خیلی خودروهایی با کیفیتی تولید میکنن، پراید میزنن، ذهن نداره.
سرگشته و حیران تو هم یار کجایی؟ ای نابترین لحظه ی دیدار کجایی؟ از دست تو خون گشته دل بی سمر من، بی تو گره خورده به غمت بالا پره من، بی تو این عاشق باران نمیخواهد، قلب بیمارش جانان نمیخواهد، بی تو این عاشق دریا نمیخواهد، یک دل خونه تنها نمیخواهد، بی تو این عاشق باران نمیخواهد، قلب بیمارش جانان نمیخواهد، بی تو این عاشق دریا نمیخواهد، یک دل خونه تنها نمیخواهد. سر من ثانیه ای ای عشق، تو همانی که به زخم دل من درمانی، تو هوایی نفسی رویای بی تکراری، تا که در این سینه باشد نفسی میمانی، بی تو این عاشق باران نمیخواهد، قلب بیمارش جانان نمیخواهد، بی تو این عاشق دریا نمیخواهد، یک دل خونه تنها نمیخواهد، بی تو این عاشق باران نمیخواهد، قلب بیمارش جانان نمیخواهد، بی تو این عاشق دریا نمیخواهد، یک دل خونه تنها نمیخواهد.
جیان در ایران از چه سالی تولید شد و از طریق سامانه 3094 همونطور که پیامک ارسال میکنین، حمیدرضا نظری گفته 1827 گفته، علی معصومی از زعفرانی گفته سال 1350، 1827 گفته 47، حمیدرضا نظری هم گفته 47، مهربان گفته 48، مرتضی عبدان هم پیامک ارسال کرده، بهنام قاسمی گفته که جیان ماشین لاکچری اون روزا بوده، لاکچری حالا مثلا بهروز و لوکس و این حرفا، و گفته 1340. محمد محب علی هم گفته 48، پژمان فصاحت هم گفته 47، علی اصغر برزگر گفته 53، احمد سالی گفته 1342، رضا ملکی از شرک ولیعصر هم که گفته جیان برمیگرده به دوران چاق و لاغر، اون کارتون بامزه دوستان دهه 60 یا حتی قبلتر، خیلی قبلتر. حسن عزیزی از سباشهر هم که همراه ماست، خانم طاهره جلالی هم گفتن 54، علیرضا عباسفرد از قرچک گفته 47، فاطمه حاج احمدی از دماوند هم که پیامک ارسال کرد و اعلام حضور کردن. باز هم شما اشاره بکنید که جیان از چه سالی در ایران تولید شد. 3094. بریم سراغ یک بخش شنیدنی در سعدآباد صدای پایتخت، صدای همدلی، روزنگار، که آقای زواری به تبعید آیت الله خامنه ای در آذر 56 پرداخته.
روزنگار 46 سال پیش در چنین روزی در 28 آذر ماه سال 1356 آیت الله سید علی خامنه ای به موجب رأی کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی مشهد به 3 سال تبعید اجباری در ایران شهر محکوم شد. 28 آذر سال 1356 آیت الله خامنه ای به ایران شهر تبعید شدند. پس از 6 بار دستگیری، تبعید به نظر ساواک مجازات بزرگی بود، ولی به خواست خدا سفر بود و خاطره‌ساز شد و مایه خیر برای ایران شهری ها شد. آیت الله خامنه ای یکی از 3 روحانی مبارز مشهد بود که بنابر تصمیم ساواک در 23 آذر ماه دستگیر و به ایران شهر تبعید شد. ماجرا به روایت ایشان در کتاب خون دلی که لعل شد اینطوری شروع شد. مرا به مرکز ساواک مشهد بردند، در یک زیرزمین جا دادند، به من اطلاع دادند که تبعیدگاه هم ایران شهر است. پس از آن به طرف زاهدان و بعد ایران شهر حرکت کردیم. پس از آن که به این شهر رسیدیم، در مقر پلیس از من تعهد گرفتند که شهر را ترک نکنم و هر روز برای امضا به مرکز پلیس بروم. رهبر انقلاب سال 1381 در جمع ایران شهری ها فرمودند: شهر عزیز ایران شهر برای من نقطه درخشندهی در خاطرات گذشته است. مردم و جوانان این شهر در این فصل خاطره تاریخی من هر کدام نقشی و جایی دارند.
ایران شهر به قدری برای من در اون دوره جالب بود که همون وقت وصیت کردم، گفتم اگر من در این سفر در این مدت از دنیا رفتم، من رو حتما در خود ایران شهر دفن کنید. مردم بلوچ مردمی هستن که محبتشون زیاده، مردم گرم، صمیمی، با صفا و البته با استعداد. استعداد هم در اون استان خیلی زیاد است. منتها در طول تاریخ، چه زمان قاجاریه چه زمان پهلوی، در این سالهای طولانی به مردم اون منطقه و اون منطقه جفا شده، بی‌اعتنایی شده. در اون وقتی که ما اونجا بودیم، من با مردم خب اونس داشتیم صحبت میکردیم، یک مأمور نیمه کاره به شهری مثل ایران شهر که ایران شهر مرکز سیاسی و در واقع جغرافیایی بلوچستان محسوب میشد، قدم نگذاشته بود.
رهبر انقلاب سال 1381 در جمع ایران شهری ها فرمودند: اگرچه هر کسی در دوری از خانه و زندگی خود احساس غربت می کند، اما من در سال 56 و 57 در ایران شهر احساس غربت نکردم. دلهای گرم مردم و محبتهای جوشان آنها توانست در آن مدتی که من و بقیه دوستان تبعیدی در این شهر بودیم یک پیوند مستحکمی به وجود آورد. من همیشه به دوستانم گفتم ایران شهر را از خود و خود را از ایران شهر می دانم.
علیرضا زواری، سعدآباد، رادیو تهران.
همراهیتون سپاس مردم عزیز. جیان، خودروی مورد پسند خیلی از مردم ایران، از میشه گفت اواخر دهه 40 به بعد، از 6 سالی در ایران تولید شد. از طریق 30094 میتونید به ما پاسخ بدید. بریم به سراغ پیام های بازرگانی.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رسید فصل پاییز، خونه با بیمکس دلنگیز، با وام و قسطی راحت، بیمکس خرید عالیست. میزان قلب خونمون لحظه به لحظه بیمکس، ستاره ای تو آسمون، تو میدرخشی بیمکس. با دوام و بی‌نظیری از دلم بیرون نمیری، ورد این زبون بیمکس از بس که سر به زیری. زندگی بیمکس جریان داره،
باز یه طرح تازه از بلور کافه، پارچون ایمان و ریم ایمان، پیش دستی، ایز و استقام،
شیرینی خوری، میوه خوری، کره و پنیر و کمپوت خوری، کاسه آبگوش آش خوری، بشقاب گود سوپ خوری،
انواع سرویس بلور،
بطری، بشقاب تخ آجیل خوری،
بازی تر تازه از بلور کافه.
بلور، فقط بلور کافه.
بلور کافه
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیز؟
مدر تندیز، مدر تندیز.
15:11 شنونده سعدآباد رادیو تهران هستیم. بریم به سراغ تالار انقلاب. قبلش بگم که ژیان در ایران از چه سالی تولید شد؟ 1340 و 3094 بهش پاسخ بدین. بریم به سراغ تالار انقلاب سعدآباد. فکر میکنم موضوع بحثمون در خصوص قیام مردم مشهد و کرمان در آذر سال 56 باشه. 57 جناب آقای دکتر اسد رجبی با افتخار مهمان ما هستن در روز سه‌شنبه در تالار انقلاب. البته مهمان که چه عرض کنم، خودشون میزبانن، ولی حضور شما بسیار بسیار ارزشمنده در رادیو تهران و در سعدآباد رادیو تهران و ممنون که زینت بخش این برنامه. درود بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم ابتدا خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب شما و بعد هم خدمت شما و همه دستاندرکاران عزیز برنامه‌تون. خب ببخشید اولا بابت دو هفته گذشته که من بابت یک بیماری نتونستم
در خونه شما باشم. بهتر شدین قربان.
الحمدلله.
خدا رضا شما. سلامتی شما، تندرستی شما در اولویت اول
دارم. من اولا در ابتدای برنامه بگم من از خیلی از دوستان شنیدم که واقعا اجرای شما رو خیلی دوست دارم.
خواهش میکنم.
و باعث افتخاری کنار شما نشستن و چند کلامی رو صحبت کردن با شنوندگان عزیز برنامه‌تون. خیلی از بحث دور نشیم. خب طبق روال در تالار انقلاب قرار هستش که با یکی از پژوهشگران تاریخ، به خصوص تاریخ انقلاب، صحبت کنیم درباره اتفاقات و حوادثی که در یک سال به خصوص منتهی به پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بله. رخ داده بود. خب ما در آذر ماه سال 57 سه تا اتفاق مهم رو در کشور و در سه نقطه مختلف کشور شاهد بودیم. در پنجم آذر ماه شاهد قیام مردم بسیار خوب گرگان بودیم. در 23 آذر ماه شاهد قیام مردم مشهد بودیم و در نهایت با یک روز فاصله در 24 آذر ماه مردم کرمان به پا خواستند و به تبعیت از فرمان رهبر و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به خیابان ها آمدند و قیام کردند که هر سه قیام متاسفانه از سوی رژیم صفاک و رژیم خونریز و منحوس پهلوی سرکوب شد، اما همه اینها به نوعی مقدماتی بود برای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ما. امروز هم قرار هستش که با آقای دکتر یعقوب توکلی از پژوهشگران و اساتید دانشگاه در مورد این سه تا قیام صحبت کنیم، بخش‌های مهمتری از اون چیزی که شاید به گوش شنوندگان عزیزمون نرسیده باشه رو تلاش کنیم به گوش شنوندگان برسه. خب میدونید که در شش ماه منتهی به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ما شاهد قیام‌های بزرگی بودیم دیگه. ما اگر خاطرتون باشه در گذشته هم در مورد چند تا قیام در آذر ماه و آبان ماه صحبت کردیم. ما 13 آبان رو هم در همون سال 56 و 57 داشتیم درسته. و حالا انشالله در مورد قیام های آذر ماه هم امروز صحبت خواهیم کرد
باشد. انشالله به محض این که ارتباط تلفنیمون با مهمونمون در تالار انقلاب سعدآباد برقرار بشه حتما بیشتر و پروپیمونتر نسبت به این قیام مخصوصا قیام مردم مشهد و کرمان صحبت خواهیم کرد. فاصله بگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم و انشالله این ارتباط هم برقرار شده باشه. بسیار خوب، هنوز ارتباطمون با جناب یعقوبی برقرار نشده، مهمان محترم تالار انقلابمون. و آقای رجبی، یکی از نقاط عطف انقلابمون از همین آذر ماه بود که دیگه مردم خونشون به جوش اومده بود و انقلاب می‌خواستن. و به خاطر همین که قیام‌های مردممون در سراسر کشور حالا بعضی از استان‌ها شدیدتر قابل توجه تره در آذر ماه اون سال.
بله دقیقا.
که قرار امروز به قیام مردم مشهد و کرمان بپردازیم. بله. و راجبش صحبت بکنیم. سوال برنامه از این قرار بود که ژیان در ایران از چه سالی تولید شد؟ 3094. امیدوارم فرصت بشه ما راجب خودرو و تاریخچه خودرو هم با مهمونمون در تالار دیروز امروز صحبت بکنیم.
هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ را، ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده، ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار. با من
فارغ از هر مسئله سیاسی یا هر طیفی یا هر جناحی، خدا رو شکر میکنم که هنوز اون قدیمی ها، پدر و مادر و مادر بزرگا و پدر بزرگا و ریش سفیدا و گیس سفیدا و یا بهتر بگم ولی نعمت هر خونه هنوز هستن تا یادآور خاطرات اون دوران باشن و از سربلندی ایرانمون همیشه و همیشه بگن. و خب این سربلندی، این تعالی و این رشد زبان زده عام و خاص هست. خیلی ممنونم از پخش ترانه با نام والای ایران با صدای بسیار دلنشین سالار عقیلی. ادامه تالار انقلاب با حضور شما جناب دکتر اسد رجبی. موضوع بحثمون در تالار انقلاب قیام مردم مشهد و کرمان در آذر 57. ادامه ماجرا و گفتگوتون با مهمونمون که ارتباطمون هم برقرار شده، خدا رو شکر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر توکلی. حال شما خوبه آقای دکتر؟
بله، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید آقای دکتر، فقط ما خیلی کوتاه تقریبا نزدیک به 10 دقیقه فرصت داریم در خدمت شما باشیم. آقای دکتر، ما در انتهای آذر ماه در تاریخ 23 و 24 آذر ماه در سال 57 شاهد دو قیام بزرگ بودیم. یکی در مشهد که متاسفانه باید بگیم که منتهی شد به این که تعداد زیادی از کودکان و افرادی که توی بیمارستان در بخش کودکان بیمارستان مشهد فعالیت میکردن متاسفانه مجروح و شهید شدن، و دوم در کرمان که منجر به شهادت 4 نفر از انقلابیون کرمان شد. درباره این میخوایم بیشتر با هم صحبت کنیم، اول درباره مشهد و بعد درباره کرمان، تا بعد من سوال بپرسم. فردای در اگر امکانش هست پاسخ ها خیلی کوتاه باشید که بیشتر بتونیم از شما بهره مند بشیم.
در خدمت شما هستم. عرض کنم که در مشهد ابتدای یک هجومی شده بود به بیمارستان هفته شهریور که در حاشیه شهر مشهد بود، و در پاسخ به این هجومی که اتفاق افتاده بود به پزشکان و مردم حاضر در بیمارستان هفته شهریور، روز بعد در بیمارستان امام رضا تحصن صورت گرفت. این تحصنی که در واقع اعتراض رو پزشکان و طیف کارمندان بیمارستان داشتن و نیروهای نظامی و ساواک شهر حمله کردن به بیمارستان، و اونجا با یکی از همین سلاح به سلاح زره پوش ها بیمارستان رو با گلوله کالیبر 50 زدن و حملاتی صورت گرفت. بخش کودکان و پرستاران هم به شدت آزار شدن، اذیت و کتک خوردن و چند نفر هم اینجا آسیب جدی دیدن. و در پی این محاصره و شدت هجومی که صورت گرفت، علمای شهر حضرت آیت الله خامنه‌ای و مرحوم آیت الله واعظ طلسی، آمیرزاده جوادآور تهرانی و آقای شهید هاشمی نژاد، اینها به راه افتادن و به خاطر این اتفاقی که در بیمارستان افتاد اونجا وارد بیمارستان شدن. تحصنی صورت گرفت، تحصن 12 روزه خیلی سنگینی صورت گرفت که همون موقع خبرگزاری فرانسه اجتماع مردمی که در بیمارستان تجمیع کرده بودن و به عنوان تحصن کرده بودن تا 400 هزار نفر تخمین زدن، و یکی از خواستهای جدی این بود که فرماندار شهر برکنار بشه. حتی یکی از علما به طریق چیز به نخست وزیر اون موقع از حالی پیام داد که اگر میخواید این فرماندارتون زنده از این شهر بره، همین الان عزلش کنید ببرید که دیگه به اصطلاح شهر به آشوب بیشتری کشیده نشه و تلفات بیشتری داده نشه. و اتفاقا فرماندار هم برکنار شد و چند روزی یکی از بزرگترین اجتماعات و تحصنهای تاریخ انقلاب در مشهد تجربه شد که رهبری این اجتماع و تحصن رو هم حضرت آیت الله خامنه‌ای بر عهده داشتن. الان آدم اون خاطرات اون روز رو که میخونه میبینه که این سید شجاع ما با چه شجاعتی صفوفه.
بله اتفاقا من خواستم سال بعدیم همین باشه دکتر. در یه سری از نقل ها پیش از برنامه داشتم میخوندم، خوندم که چند نفر از مورخین و حالا افراد تاثیرگذار گفتن که اگر واقعا تبعید حضرت آقا پایان پیدا نکرده بود و ایشون توی مهر ماه از ایران شهر برنگشته بودن، شاید ما واقعا یه همچین تجمعی و یه همچین اعتراضی رو در مشهد نمیدیدیم. اتفاقا خواستم از شما هم در مورد این باز بپرسم.
اصلا اون تجمع و اون تحصن رو در حمایت از جامعه پزشکی بی‌محاسبه و بیمارستان امام رضا و مجروحون و مردم محاصره شده رو از اتاقا به راه انداخت، فارغ از هر گونه علائقی که الان داریم و چیز هست، پیشگام شد و پیشقدم شد. حتی ما باید جلوی صف بایستیم و مردم به اصطلاح خطر رو ببینیم. حتی اون اولین صفوف سربازان رو هم خودشون باز کرد، رفت داخل بیمارستان که به دنبال اون مردم آمدن. شهامت و شجاعت خارق العاده ای رو علما و روحانیون و مردم و حضرت آقا در اون روز اعمال کردن، نشون دادن و حمایت جانانه ای از مردم صورت گرفت. اجتماع عظیمی که در اون روزها به وجود آمد در واقع عملا قدرت رژیم پهلوی رو در مشهد خاتمه داد و سیطره حاکمیت در اونجا تا حدود زیادی برداشته شده بود.
خب آقای دکتر سلام، میدون از مشهد بریم به سمت کرمان، یه مسافتی رو طی کنیم برسیم به کرمان. روز بعد ما شاهد هستیم که در 24 در کرمان اون اتفاق میفته و مردم راه میفتن از مسجد به سمت چهارراه و اون فجایعی که خب توسط
البته عزیزان ما توجه داشته باشن در 24 مهر
24 آذر فکر کنم منظورتون.
بله من در حواسم هست.
بله
در 24 مهر اون سال قیام مردم کرمان هست و حمله ای که به مسجد جامع کرمان صورت گرفت. بله. این ماجرای 24 آذر غیر از اون ماجرای معروف کرمان هست که اون موقع شعار درست شد که به اصطلاح مسجد کرمان رو به اصطلاح رو شاه با آتش کشید.
درست.
اون اعتراض به خاطر مراسم 40 شهدای چیز هست که فرق میکنه با این ماجرای.
درست. خب پس همون 24 آذر یه برامون بگید.
بله ماجرای 24 آذر به مناسبت شهادت یکی از شهدا به نام شهید حسن توکلی که طلبه هم بود، طلاب آموز علمی بود، به شهادت رسیده بود، در واقع این تحصن به اعتراض صورت گرفت. رهبری اون میان رو هم مرحوم آیت الله صالحی کرمانی بر عهده داشتن. قیام گسترده‌ای صورت گرفت. اون روز رئیس ساواک کرمان که شخصی بود به نام آرشام، اینها نتونستن خودشون رو کنترل کنن، شاید اصلا رژیم احساس ترس شدیدتری کرده بود. ساواکی ها افتاده بودن به جان مردم و تیراندازی و ابتدا یکی از همین شهدا رو زخمی کردن، بعد مرحوم شهید دادبین ظاهرا این شهید رو هم با ماشین خودش که داشت میورد دوباره به اصطلاح شلیک کردن، ایشون رو به شهادت رسوندن. 6-7 نفر اگر اشتباه نکنم شهدای از مردم عزیز کرمان در اون روز به شهادت رسیدن. یه جمع قابل توجهی هم مجروح شدن و در واقع باز اینجا هم شاهد هستیم که ماجرای 24 آذر کرمان احاطه رژیم رو بر این استان کاملا منعزل کرد و در واقع باعث شد که دیگه مقامات حاکمیت رژیم پهلوی دیگه در کرمان دیگه اعتبار خودشون و حضور خودشون رو از دست بدن. یکی از کسانی که به شدت در این ماجرا شکست خورد و منعزل شد هم همین آرشام رئیس ساواک بود که در واقع اون تتمه قدرت رژیم رو میخواست در منطقه نگه داره، که خود این قیام در واقع این بخشی از قدرت اینها رو هم در منطقه زایل کرد.
بله آقای دکتر، من به عنوان سوال پایانی از حضرت عالی بپرسم. خب کرمان یکی از اون استانهایی بود که خب با به نوعی مرکز کشور و حالا اگر قم رو به نوعی مرکز قیام متصور باشیم فاصله حداقل مسافتی زیادی داشتش. حالا به هر حال مشهد از پیشینه‌ای داشتش در حوزه این